سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 10 فوریه 2018 و 21 بهمن 1396. عزیزان میدونن که فردا در واقع سالگرد 39 سال انقلاب و یا من اسمشو میذارم انتقال قدرت از شاه به خمینی، حالا اینو توضیح خواهم داد، فوق العاده مهمه، برای اینکه در زمانی که میلیون ها انسان توی خیابونا بودن در پشت پرده چیزهای دیگه میگذشته که بعد عواقب شما دیدیم و امروز من میخواستم راجع به همین قضیه مفصل صحبت بکنم، به ویژه راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی. اسنادش الان بیرون اومده، حالا اونایی که میخوان انکار بکنن اینا قابل علاج نیستن، انکار بکنن و تا آخر عمرشون هم انکار خواهند کرد، ولی اسناد و مدارکش بیرون اومده. منتها یکی از این اسناد که من امروز اگر فرصت باشه میخوام راجبش صحبت بکنم، خاطراتیه که آقای حسن شریعت مداری پسر آیت الله شریعت مداری در نطقی که به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی داشته، واقعا به نظر من سخنرانیش در این مراسم یه سند خیلی مهمه که برای خود من آموزنده بوده، برای اینکه به قول معروف we have to connect the dots، یعنی ما باید تمام این قطعات پازل رو بغل هم بذاریم تا تصویر کلی انتقال قدرت از شاه به خمینی به دستمون بیاد. خود من به چه دلیل علاقه به این قضیه دارم؟ چون با گوشت و پوست و استخوان از درون زندان شخصا اینو دنبال کردم و در نتیجه آدم سنی که ازش میگذره بخشی از تاریخ میشه، بنابراین من هم باید یه مقدار از خاطرات خودم رو، چون آقای حسن شریعت مداری که اون موقع تو زندان نبوده و شاهد و ناظر آنچه که در زندان گذشته نبوده و اینی که همین آقایانی که بعدن از زندان آزاد شدن که نقشی داشتن در قدرت گیری خمینی، ولی ایشون جنبه های دیگه ایش رو توضیح میده. اسنادی رو هم که عرض شود که آقای کامبیز فتاحی در بی بی سی یک سلسله مقالات رو که اسناد سی آی ای که بیرون اومد ترجمه کرده ایشون و در بی بی سی اومده، اونا رو هم من مدت هاست که میخواستم تک تک باز بکنم و الان فرصتی هست برای اینا و بسیار پر اهمیته که ما به اونهایی که میخوان فساد رو، تباهی رو، جنایات رو، برباد رفتن ثروت‌های ایران رو به احمدی نژاد یا به خامنه‌ای و به قدرت‌گیری خامنه‌ای نسبت بدن، اینا خاک تو چشم ما میپاشن. این ماهی و یا این پیاز از سر گندیده است. تا زمانی که ما متوجه نشیم و به دقت و قدم به قدم و از روی اسناد در نیابیم که انتقال قدرت از شاه به خمینی چجوری بوده، کی پشت قضایا بوده، میتونن بعضیا به من میگن که آره خمینی شاه رو انداخت، خمینی شاه را انداخت یا دستای غیبی. به هر حال اینا باید باز بشه. امروز من برنامه این بود که میخواستم ابتدا، یعنی در واقع این هفته، انتقال قدرت از شاه به خمینی رو توضیح بدم و هفته آینده راجع به اصلاح طلبا صحبت بکنم. ولی مجبور شدم برنامه رو تغییر بدم، برای اینکه همین امروز اتفاقاتی در سطح جهانی افتاده که عقربه ساعت رو ممکنه باز نزدیکتر کرده باشه به آرماگدن یا روز محشر. و اون عبارت از اینه که ما میبینیم در بامداد امروز در واقع حالا به وقت عرشبت که خاورمیانه، اسرائیل دوباره حملات شدیدی رو علیه سوریه آغاز کرده، به این بهانه که یک هواپیمای بی سرنشین ایران در اون منطقه عرشبت جولان به اصطلاح اونجا بوده و ما چیزش کردیم و بعد اومده. و ما میدونیم که دفاع هوایی سوریه هم یکی از هواپیماهای F-16 عرشبت اسرائیل رو ساقطش کرد. و این البته اسرائیل و امریکا منتظر این قضایان و در نتیجه باید ببینیم آیا این آغاز جنگ همه جانبه‌ای علیه سوریه هست یا نیست. عزیزان به یاد بیارم، و من داشتم از اوائل این هفته فکر می کردم که حالا که المپیک شروع شده آیا توطئه دیگه‌ای خواهند کرد یا نه. به یاد بیارید که در 2008 که المپیک در چین بود، اینا همین ساکاشویلی رو مال گرجستان رو، همین آقای مکین، همین آقای بایدن تحریکش کردن که به اوستیای جنوبی حمله بکنه، به تعداد زیادی از در واقع حافظین صلح که یه عده زیادیشون مال فدراسیون روسیه بودن کشتن و در نتیجه جنگی در اونجا آغاز شد. و ما میدونیم که بالاخره البته روسیه جواب اینها رو داد. بنابراین در اون المپیک بود، در المپیک 2014 چطور؟ آیا اینا در اوکراین از این المپیک فرصت استفاده نکردن؟ المپیک سوچی و در اوکراین کودتا کردن و نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو سر کار آوردن؟ و حالا ببینیم در المپیک 2018 یه جنگ بزرگتر علیه سوریه نمیخوان آغاز بکنن؟ که البته این جنگ رو ما میدونیم که امریکا آغاز کرد، که چند روز پیش هر شبه که در دیر و زور دوباره بیش از 100 نفر از در واقع سربازان طرفدار دولت سوریه رو با یه حمله عظیم نظامی به قتل رسون و در واقع آغاز کرد جنگ علیه سوریه رو. و بعد بخش دیگری از ارتشش و نیروی هواییش که در واقع در اسرائیل هست حالا میخواد جنگ بزرگتری رو علیه سوریه آغاز بکنه و همیشه اینا به دنبال بهانه میگردن. یعنی در واقع در سوریه که قرار بود هم در کنفرانس آستانه، هم در سوچی، هم در ژنو صلح برقرار بشه، الان از سه طرف در واقع سوریه مورد حمله قرار گرفته. از شمال غربی توسط آقای اردوغان و تجاوزش به شمال و افرین، از شرق و شمال توسط امریکا، و از جنوب و غرب توسط اسرائیل. بنابراین اینا صلح در سوریه نمیخوان. و در سوریه نیروهای روس، فدراسیون روسیه اونجا سرباز و مستشار و پایگاه داره در خمینی. خمینی در حقیقت پایگاهی که در اونجا دارن و در تارتوس. حالا میخواستم اینو عرض بکنم که چرا این عقربه به تدریج فقط اونجا نیست. در کره عزیزان دنبال بکنن که در واقع کره شمالی رو که میگفتن حاضر به هیچ گونه صلحی نیست، ما میبینیم با مناسبت تبریک عید مسیحی کیم یونگ اون در حقیقت پیشنهاد صلح کرد و بعد گفت در المپیک شرکت میکنه و بعدش قبول کرد. آقای مون جی اون هر شبت که اونجا این عوض میخوام و در نتیجه ورزشکاراشون ارکسترشون انواع و اقسام به سلاس و ولی این اواخر ما میدونیم دو نفر از سران برجسته کره شمالی، یکی آقای کیم جونگ تام که در حقیقت 90 سالشه و رئیس واقعی دولت اونجاست، اون در حقیقت یه رئیس تشریفاتی خود به سا کیم جونگ اون، ولی این در حقیقت رئیس واقعی دولت و سیاستمداران برجسته اونجاست. همینطور که گفتم واقعا همراه با این تاریخ بزرگ شده. و بعدش هم خواهر خود کیم جون اون اومده و در نتیجه با این تشریفات دلشون میخواد که صلح برقرار بشه. این دوتا کره که سالهای سال به من تاریخش رو اینجا گفتم که چطور اینا کره شمالی رو بین سال 1950 و 53 با خاک یکسان کردن، بیش از 3 میلیون انسان رو قتل عام کردن و از اون موقع به بعد دائم این کشور زیر محاصره بوده، با وجود این اینا تونستن یک کشور مدرن درست بکنن و غرب و نوکراش قابل تحمل براشون این نیست، ولی الان که این دست آشتی در واقع از طرف شمال به طرف جنوب دراز شده و رئیس جمهور جدید کره جنوبی این رو پذیرفته، ببینیم آقای مایک پنس که رفته به اونجا با چه هدف رفته و چه رفتاری از خودش نشون داده. روز جمعه اینا میز غذا رو طوری چیدن که در واقع آقای مایک پنس و همسرشون بیان و یه سلام علیکی با نمایندگان کره شمالی بکنن. رفتار آقای مایک پنس چی بوده؟ میاد اونجا با همه دست میده بجز با کیم جونگ تام، یعنی چنین توهینی میکنه و نه تنها اونجا نمیمونه، 5 دقیقه بعد از جلسه خارج میشه. با وجود اون که خواهر کیم جونگ اون پشت سرش بوده در همین مراسم بازگشایی و افتتاح جریان المپیک که ما میدونیم تیم هم شمالی و هم جنوبی با هم و با بیرق مشترک وارد میدان شدن و تمام جمعیت براشون کف زدن، آقای مایک پنس از جاش بلند نشده و در تمام این مدتی که اونجا بوده فقط با اونایی که از شمال فرار کردن در حقیقت ملاقات کرده، یعنی مرتب مشغول تحریک، مشغول توهین و مشغول در واقع شاخسون کشیدن در اونجا بوده که واقعا برای جهان و مردم کره خب اینا پخش میشه، برای بشریت که ببینن کی صلح میخواد و کی جنگ میخواد. به این دلیله که من مجبور شدم برنامه رو عوض بکنم و یه مقدار راجع به اینه که به چه دلیل اینا چه در خاورمیانه، چه در خاور دور، چه در امریکای لاتین که آقای تیلرسون علنن و وزیر دفاعشون هم علنن خواستار کودتا در ونزوئلا شدن، و شما ببینید در کشور کولومبیا چی داره میگذره که فارک که میجنگید پیمان صلح بست، وارد پروسه سیاسی شده، ولی تا الان 36 نفر از سران چریکهای فارک کشته شده و موقعی که تبلیغات انتخاباتیشون رو آغاز کردن و آقای لندن در حقیقت یکی از رهبراشون میخواستن نطق بکنه، حمله کردن و میخواستن بکشنش. اینم در کولومبیا، اینم در ونزوئلا، اینم در بولیوی که دارن در حقیقت ایوو مورالس رو دارن تهدیدش میکنن. دائم اینا در سراسر جهان دارن به بشریت شاخشونه میکشن. چرا؟ من هفته گذشته صحبت از این کردم که چرا او می کنند و نوکرا و سرسپرده هاشون چرا واق واق می کنند. از جمله بعضی از روشنفکرهای خودمون که اگر رسیدم راجع به اصلاح طلبها صحبت کنم این مسئله رو باز خواهم کرد. دلیل داره. دلم میخواد به دنبال صحبت هفته گذشتم یه مقدار اینو باز بکنم، چون تا زمانی که ما نریم توی ریشه ها و اقتصاد سیاسی این قضیه نمیتونیم بفهمیم. اینا دیوانه که نیستن، کاملا هوشیارن، کاملا میدونن چه کار میکنن و دقیقا استبلیشمنت یا هیئت حاکمه یا دولت پنهان برنامه‌ایه که از جنگ دوم جهانی داشتن. یکی از خدماتی که نوم چامسکی کرده این تاریخچه رو باز کرده که در حین جنگ دوم جهانی چی گذشته و چطور افرادی مثل دین اتیسون، پال نیکس، کلارک کلیفورد، جورج کنان، برادران دالس به همراه همین شورای امور خارجی و سران وزارت خارجه امریکا جلسات متعددی داشتن و یک سلسله تصمیم گیری ها کردن. فوق العاده اینا مهمه که در کتابای نوم چامسکی اینا اومده و تصمیم میگیرند که در واقع بودجه نظامی رو کاهش ندن. چرا؟ برای اینکه در واقع هم بحران 1929-33 براشون یه درس مهم بوده، برای اینکه قبل از اون فکر میکردن که تمام شد و در واقع پایان تاریخه و همین جوری به اصلا استاک مارکت یا بورس سهام میره بالا و داستانها، که بعدا هم همین فکر رو کردن. و در نتیجه چون جنگ دوم جهانی و اسلحه سازی اینا را از اون بحران عظیم نجات میده، این درسی براشونه. به همین دلیله که با وجود این که دولت شوروی، شخص استالین، اینا دیگه اقرارها و اذعانهای آقای جورج کنان هستش، آخر عمرش پیشنهاد صلح میکنه که ما با همدیگه تونستیم هیتلر رو شکست بدیم، این دوستی رو ادامه بدیم، به هیچ وجه. همین جورج کنان میاد و همین طور که گفتم مقاله معروف رو میمیسه و شوروی رو به عنوان دشمن شماره یک به حساب میاره و جنگ سرد رو آغاز میکنه. چرا؟ چرا او در اون زمان کردن؟ چرا شاخشونه در اون زمان کشیدن؟ به خاطر اینکه بودجه نظامی رو پایین نیارن و در نتیجه گسترشش بدن، به طوری که بالاخره آیزنهاور صداش در میاد. این آدم نمیدونم اسمشو چی گذارم و در نطق در واقع خداحافظیش، نه در دوران خودش، اینا در دوران خودشون دست به انواع جنایت ها میزنن، بعد که نزدیک مرگشونه یا میخوان خداحافظی بکنن شروع میکنن یه مقدار اقرار کردن که آره military industrial complex یا در واقع مجتمع نظامی صنعتی داره طوری قدرت میگیره که دموکراسی ما رو در حقیقت داره زائل میکنه و باید مواظبش باشی. مجتمع نظامی صنعتی نمیذاره که این جهان روی آرامش به خودش ببینه. حالا چرا؟ علتش خیلی آشکاره. اینا تونستن جنگ دوم جهانی، ما میدونیم که تمام بخش عظیمی از اروپا رو، روسیه رو به طور کامل، بخش عظیمی از جهان رو با خاک یکسان کرد و بعد از اینکه جنگ تموم شد امریکا تنها کشوری بود که جان سالم به در برد و در نتیجه شروع کرد به ساختن در واقع تمام این خرابی ها ببیش از طریق برنامه مارشال در اروپا و بعدش خود اروپا هم شروع کرد، ژاپن، بعدش کره و غیره و غیره، اقتصاد شکوفا شد. و برنامه ما میدونیم کینز هم پیاده شد، برنامه جان مینارد کینز، و ما میدونیم در حقیقت دلار به عنوان پول پایه‌ای و در نتیجه موقعی که پول واحد تسلط کامل داشت، هم اقتصاد و هم تجارت به مدت 6 سال به طور کامل شکوفا بود و همه فکر میکردن که تمام. کسی که در واقع متوجه قضایا بود در اوج شکوفایی، که خود من در امریکا بودم، کتاب موناپولی کپیتال یا کتاب در حقیقت سرمایه انحصاری پول باران و پال سویزی بود که گفتشون این علت این شکوفایی یه چیز موقته. کاملا حرفشون درست. و ما میدونیم که از دهه 70 اقتصاد چون خرابی ها ترمیم شد، تمام به اصطلاح اون چیزهایی که باعث حرکت و در حقیقت استیمولس یا اون به اصطلاح تحرک اقتصادی بود فروکش کرد و دوباره اقتصاد برگشت به اون چیزی که هفته گذشته راجبش صحبت کردم، به یک سکولر استگنیشن یا به یک رکود دراز مدت. دلم میخواد راجب این، چون در آخرین شماره مانتلی ریویو دوباره جان بلامی فاستر راجب این قضیه صحبت کرده، اشاره کوچکی به این قضیه، امیدوارم که برسم راجب 22 بهمن هم صحبت بکنم. در اقتصاد کلاسیک در واقع و حتی خود مارکس بحثش اینه که در اقتصاد سرمایه داری، چون سرمایه گذاری در بخش سرمایه ثابت، ماشین ها، ساختمون ها و غیره و غیره بالا میره، اون چیزی که بهش میگن ارگانیک کامپوزیشن یا ترکیب ارگانیک سرمایه بالا میره و این فرمول هایی داره، این نرخ سود رو پایین میاره. در نتیجه علت بحران ها گرایش نزولی نرخ سوده. عرض کردم که اینو در فصل 13 در جلد 3 کتاب کاپیتال مارکس آورده. در جلد 14 میگه که وسائل و عوامل و مؤلفه های خونسا کننده این چیه. کمتر کسی به این مسئله توجه میکنه که سرمایه‌دارا برای اینکه جلوی گرایش نزولی نرخ سود رو بگیرن تمهیداتی دارن، مزد کارگرا رو میتونن بیارن پایین، قیمت مواد اولیه رو میتونن بیارن پایین، قیمت ساختمون‌ها و ماشین‌ها رو میتونن بیارن پایین. در نتیجه اون چیزی که سی یا سرمایه ثابت و وی که سرمایه متغیر یعنی مزد و مزایای کارگرا باشه، اگه اینا بیان پایین، در نتیجه نرخ سود دوباره میره بالا. سویزی از اینا استفاده میکنه در برابر انور شیخ و بخش وسیعی از چپ ها و بهشون میگه که علت بحران ها کمبود انباشت نیست، توقف انباشت نیست، پایین افتادن نرخ سود و سود سرمایه نیست، برعکس بالا رفتن انباشت سرمایه است، بالا رفتن نرخ سود و سود سرمایه هاست، منتها چون به همراه این قدرت خرید بالا نمیره، سرمایه ها رو دستشون میمونه، مفری برای سرمایه گذاری ندارن و در نتیجه چه کار میکنن؟ 2 براشون میمونه که اینا رو سرمایه گذاری بکنن، یکی در بورس سهام و بازار مالیه. عزیزان، آخرین مقالات پال کروگمن و رابرت رایش، 2 اقتصاددونای برجسته، رابرت رایش در همین برکلی دانشگاه برکلی درس میده، مقاله شاید هنوز در کامن دریمز باشه، میگه که سودها عظیمه، انباشت سرمایه عظیمه، ولی قدرت خرید وجود نداره به اندازه کافی. در نتیجه 94% از سرمایه ها و سود اینا میره و سهام خودشون رو میخرن. وای بخت. در نتیجه بورس و سهام سر به آسمان میکشه. ولی این یه حبابه، نمیتونه ادامه پیدا بکنه. ما میدونیم که قبلش قدغن بوده این. از زمان ریگان اجازه دادن که شرکت ها سهام خودشون رو بازخرید بکنن. پال کروگان هم همینو بهشون میگه. ولی اینا که گوششون بده کار نیست. پس این یه جاست که انباشت سرمایه به طور وحشتناکی رفته بالا، نرخ سود به طور وحشتناکی رفته بالا، سود به طور کلی. ولی افکتیو دیمند یا در حقیقت تقاضای مؤثر وجود نداره، برای اینکه مزد و مزایا در سطح پایین نگه داشته شده. جای دوم برای سرمایه گذاری کجاست؟ مجتمع نظامی صنعتی. بنابراین مجتمع نظامی صنعتی الان بخش عظیمی از اقتصاد امریکا رو، و این همینطور که صحبتش رو کردم، در حین جنگ دوم جهانی این تصمیم گرفته شده که کف اقتصاد باید صنایع نظامی باشه، مجتمع نظامی صنعتی باشه، که فقط اسلحه نیست بلکه نیروهای نظامی که چیز میکنن، دستگاه های امنیتی. و الان در این بودجه جدید 1.4 تریلیون دلار، حالا میگن بودجه پنتاگون 600 یا 700 میلیارد دلار. ابدا اینطور نیست. اگر همه خرج های نظامی رو بذاریم 1.4 تریلیون دلاره. این کف اقتصاده. بنابراین امریکا اقتصاد سیاسیش طوریه که جنگ، تشنج، تجاوز به کشورهای دیگه و به زیر سلطه کشیدن کشورهای دیگه جز ذات و سرشت اقتصاد سیاسیشه. اصلاح طلبای ما اینا رو میفهمن؟ امکان نداره. روشنفکرها و چپهای بریدی ما اینو میفهمن؟ امکان نداره. کارشون هم نمیشه کرد. اینا مفاهیم اقتصادی سیاسی ساده‌ایه که باید اینا مطالعه بکنن و ببینن چرا الان دائم ترامپ برای کشور ما شاخشونه میکشه، چرا میخوان برجامو نابودش بکنن که مقدمه در حقیقت حمله به کشور ماست. همین حمله به سوریه چی؟ آیا مقدمه برای حمله به کشور ما نیست؟ اینا رو میفهمد؟ هنوز چشم به غرب دارم. حالا اگه لازم، اگه فرصت بود، در هفته یا هفته های آینده صحبت خواهم کرد. موقعی که اینا صحبت از کنار اومدن با غرب، آقای اکبر گنجی، کنار اومدن با غرب، آدم های ریاکار، امریکا با کسی کنار میاد یا فقط تسلط، رابطه سلطه و تابعیت برای اینکه دلار تکان نخوره؟ اگر دلار تکان بخوره که پشتوانه دلار چیه؟ دو چیزه. 800 پایگاه نظامی در 80 کشور به علاوه یه نفت عربستان که هیچ کدوم از اینا پایدار نیست، نمیتونه پایدار باشه. و اگر اینا تکان بخوره و دلار کلپس بکنه، فرو بپاشه. حالا این یک طرف قضیه که میفهمیم چرا عقربه ساعت. اگر امروز فرصت شد، همین مقاله‌ای رو و مصاحبه‌ای رو که من قول دادم، هم مال اندرو بیسویچ و هم جان مرشهایمر، شاید دنباله این اونو بگم، به خاطر اصلا فرصت نیست که من راجع به هر حال صدوی بهمن. حالا به هر حال تا جایی که میرسی، پس این یک طرف قضیه است غرب که اقتصادش وارد یک دوران سکون دراز مدت شده. آقای اکبر گنجی، آقای سعید حجاریان، آقای علی کشتگر، آقای عماد الدین باقی که حالا جوابش رو خواهم داد، شما این چیزا رو میفهمید که هنوز نگاه به غرب دارید که بیاد ما رو نجات بده از دست آخوندا؟ امروز من میخواستم صحبت کنم که آخوندا رو که به قدرت رسید. شما که نمیخواید دنبال این قضایا برید که که پشت خمینی بوده، مگه میتونید قبول بکنید که CIA و دولت فرانسه و دولت آلمان و دولت انگلیس پشتش بودن؟ نمیخواید این چیزها رو قبول بکنید. هنوز چشم غرب دارید و فکر میکنید میتونه ما رو نجات بده؟ پس این یک طرف قضیه که علت این که اینا چنگ و دندان نشون میدن، او میکنن، واق واق میکنن نوکراشون و سرسپرده هاشون، علت بنیانی داره، ریشه ای داره که این ریشه ها رو باید دریابی. و اما در شرق چی داره میگذره؟ بسیار مهمه، چون این ارتباط پیدا میکنه هم به کشور ما، هم به این که برنامه های دراز مدت امریکا چیه. دلم میخواد یه مقدار برم تو تاریخ قضایا. در 1904 یه نفر از تئوریسین های انگلیسی که ما میدونیم چه تئوریسین هایی داشتن، آقای هلفورد جان مکیندر، مقاله معروفی نویسه که هر کشوری یا هر امپراتوری بخواد بر جهان تسلط داشته باشه باید بر یوریشیا، اوراسیا تسلط داشته باشه. اوراسیا کجاست؟ از لیسبون شروع میشه تا شانگهای، تمام کشورهای اروپا و آسیا، مرکز جهانه. این چیزی بوده که انگلیس در واقع از قرن 19 و بعدش در تمام قرن 20 هدفش تسلط بر اوراسیا، همینطور که هیتلر، همینطور که قبلش ناپلئون. اونایی که میخوان بر جهان تسلط پیدا بکنن باید بر اوراسیا تسلط پیدا بکنن. در سیستم سرمایه داری همش صحبتش تسلطه. رابطه خود سرمایه یک رابطه اجتماعیه، رابطه سلطه و تابعیته. از مایکروکازم یعنی دنیای خرد، از این کارگاه تسلط سرمایه بر کار، تا در سطح جهانی امپریالیسم. این چیزها رو میفهمن اینا؟ اینایی که هزار تا مقاله نوشته یارو، ولی همین چیزها رو نمیفهمن، همین چیزهای ساده رو. خب حالا ببینیم اینا و بعدش بعد از جان مکیندر کی میاد و همین مسئله رو مطرح میکنه؟ آقای برژینسکی در کتاب شطرنج بزرگ یا Great Game یا بازی بزرگ، که هدفش، چون ما میدونیم که برژینسکی از شاهزاده های لهستان بود که بعد اومد به غرب و واقعا از اون دشمنان قسم خورده روسیه، نه تنها شوروی، روسیه بود، که باید ما اینا را از پا در بیاریم و غرب باید تسلط پیدا بکنه بر اوراسیا. بنابراین این برنامه شون بوده از قرن 19 هم و یا قبلش، که در واقع امپراتوری انگلیس تونست در واقع بعد از این که بر چین تسلط پیدا کردن، ولی هیچ وقت نتونستن روسیه رو و شوروی رو از پا در بیارن. حالا ببینیم این برنامه تسلط بر اوراسیاشون چی شده؟ نقششون بر آب شده. برای اینکه در چین انقلاب شد، انقلاب صنعتیش رو آغاز کرد. بعد از اینکه انقلاب صنعتیش رو، من در حدود 8-9 جلسه راجع به این قضیه صحبت کردم که انقلاب چین چطور اتفاق افتاد، در زمان ماوستون چه اتفاقاتی افتاد، بعدش چرا تنگ شیاپنگ چه اومد، چه برنامه هایی رو پیاده کرد و تا به امروز. نمیخوام دوباره به سراغ اینا رو. عزیزان، در این برنامه ها من کوششم این بوده که چی شد در چین و به چه سویی داره میره. چین تبدیل به یک قدرت صنعتی شده با دلایلی که من با نقل قولایی که از اون مقاله مانتی ریویو آوردم، تبدیل به قدرت دوم اقتصادی جهان شده و دیری نخواهد گذشت که تبدیل به قدرت اقتصادی اول خواهد شد. الان از نظر عرشبت که پرچیسینگ پاور پاریتی که من صحبت کردم، یعنی قدرت خرید، و اوله. و این نکته فوق العاده مهمیه. فقط این نیست که برزن چین از تولید زیرپیرهن و جوراب شروع کرد، همینطور که ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی از ساعت و از چیزهای اینجوری، ولی الان چین از نظر علم و تکنولوژی تونسته به کاتینگ ایج برسه. در واقع در بسیاری از زمینه ها الان فرضاً گوگل در امریکا تحقیقاتش رو انجام نمیده، میبره به چه؟ آقای عرشبت که آقای ایلان ماسک مال اتومبیل تسلا، اتومبیل های برقی، بیشتر مطالعات و تحقیقاتش در چینه. چرا؟ در اینکه دولت چین براشون وسائل فراهم میکنه. برای اینه که تمام اونایی که سالهای سال فرزند دانشجوهایی که میومدن از چین به امریکا میموندن در امریکا، ولی الان شما میبینید که چطور دارن برمیگردن و برگشتن. یعنی شرایط در چین فراهم برای پیشرفت علم و تکنولوژی. این چه وضعیتیه؟ در امریکای 150 سال یا 100 سال پیش اینجوری بوده. نه تنها اون، بلکه از شرق روسیه بگیریم تا غرب و شمال چین، سرزمینیش 2 تا 3 برابر امریکای قاره‌ای که این بکره. درست مثل 150 سال پیش امریکا در زمان لینکلن موقعی که 1860 به ریاست جمهوری امریکا میرسه، اولین کاری که میکنه جلوی صنایع و فراورده های انگلیسی تعرفه میبنده و از اونجا انقلاب صنعتی امریکا رو آغاز میکنه. قابل توجه تیم اقتصادی همین، از اربابتون اصلا یاد بگیرید. ابتدا باید جلوی در واقع دروازه های باز رو گرفت، جلوی فراورده های خارجی و صنایع داخلی باید حمایت بشه. بنابراین انقلابشون از اون زمان آغاز میشه 1860 و تا 1890 این انقلاب طوری پیش میره که از انگلیس میزنن جلو. 1890 در حقیقت صنایع امریکا از انگلیس میزنه جلو. چین و روسیه در یه همچین وضعیتی هم. یعنی در حقیقت در این سرزمینی که 2 تا 3 برابر امریکای قاره‌ایه و بکره، باید سرمایه گذاری های عظیمی بکنن و وسائل ابزارش رو دارن. چین رو صحبتش رو کردم، ولی روسیه چطور؟ چون من هفته گذشته یا هفته قبلش یه مقدار از پیشرفت‌هایی که در روسیه در عرض این 15-16 سال شده و به همین دلیل پوتین رو نه غرب و نه نوکراش در واقع نمیپذیرن و یا گناهش رو نمیبخشن، چون کشور رو پیش برده، روسیه داره کمر راست میکنه. روسیه بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، کشورهای آسیای میانه و ماوراءالقفقاز جدا ازش شدن، کشورهای اروپای شرقی ازش جدا شدن که البته به دشمنش تبدیل شدن، در واقع بار سنگینی از دوشش برداشته شد. اینا چیزایی هم که من در جایی ندیدم و عزیزان میتونن در واقع اگه انتقادی دارن عرصبت برای من بمیسن. به نظر من روسیه این بار از دوشش برداشته شد و ملت روسیه از سال 2000 و بعد از اون فقر و نابودی که غرب در حقیقت نقش داشت درش کمر راست کرده. از نظر علم، از نظر تکنولوژی، از نظر سیستم دفاعی به طور عظیمی داره میره جلو. بنابراین برای ساختن اورازیا نیروهای دیگه پیدا شدن. یعنی به جای اینکه غرب حالا چه ناپلئون باشه، چه هیتلر باشه، چه ترامپ باشه که میخوان تجاوز از غرب بکنن، این حرکت با جاده ابریشم از شرق آغاز شده و جنگ نمیخوان، صلح میخوان. مرتب کوتاه دارن میان، مرتب میگن بیاییم بشینی مذاکره بکنید، بیایید با کره شمالی مذاکره بکنید، تحریما رو برداری، این همه مانورهای نظامی رو قطعش بکنید. ببینید اونم این چیزهای اتمیش رو قطع خواهد کرد یا نه. آیا به امریکا میشه اعتماد کرد؟ برجام چی شد؟ آیا تمام امتیازات رو ایران نداد؟ حالا بعدم راجع به این قضیه صحبت میکنم. آیا تمام برنامه اتمیش رو که ده ها و صد ها میلیارد دلار خرج کرده بود سیمان توش نریخت؟ آیا اینا تحریما رو برداشتن؟ آیا تحریما رو بر میدارن؟ آقای اصلاح طلب؟ آیا با اینا وارد مذاکره میشه شد؟ آیا با اینا میشه کنار اومد؟ این قضیه که در واقع یک طرف صلح میخواد برای اینکه اقتصادش مثل 100-150 سال پیشه و تازه انقلاب صنعتیش رو آغاز کرده. حالا با تمام هم سرمایه داریه هم نیم سرمایه داریه، یکیشون سرمایه داری کامله، یکی دیگرشون هم نیم سرمایه داری، نیم سوسیالیستیه، ولی با همه اینا فعلا جهان، بشریت نمیتونه یک جهان تک قطبی رو بپذیره. آقای ترامپ، آقای دوستانش، شما اگه بخواید فرض میگیریم حالا ایران وارد مذاکره بشه، چه شده؟ نمیخوام حالا اینو میذارم برای هفته های بعد که اونایی که میگن ایران نمیخواد مذاکره کنه، ایران صلح نمیخواد، ایران دخالت میکنه، ایران اینطور، ایران اونطور. چه کسی وارد مذاکره شد با امریکا؟ چه کسی نامه های فدایت شوند با آقای باراک حسین اوباما رد و بدل کرد؟ آیا شما بودید؟ آیا روحانی بود یا خاتمی بود؟ خیر، خامنه ای بود که از پشت سر احمدی نژاد با آقای ویلیام برنز سیاستمدار معروف دوره اوباما در عمان وارد مذاکره شد. یک سال دو سال همینجوری مذاکره کردن و کردن تا بالاخره ایران مجبور شد که تسلیم بشه. در واقع حالا نمیخوام راجع به برجام صحبت بکنم، تسلیم کامل. بعدش چی شد؟ آقای اوباما تحریما رو برداشت؟ خیر، گفت آره میتونید یه مقدار نفت بفروشید، ولی سیستم پولی اونا مربوط به یه چیز دیگه است. اینا آیا فقط مسئله اتمی بود؟ مسئله اتمی فقط نبود، مسئله تسلیم کامل ایران بود. یعنی در واقع اهداف دیگه‌ای در پشت این داشتن که حالا داره مشخص میشه که آره این برنامه موشکی دارن، اینا به سوریه دارن کمک میکنن، به لبنان دارن کمک میکنن، به مردم فلسطین دارن کمک میکنن، و در نتیجه حالا همه اینا رو اگه دولت و یا حکومت ایران دست از تمام اینا بکشن، آقایون اصلاح طلب، آقای اکبر گنج دست برمیدارن؟ ابدا. پایگاه نظامی میخوان. آیا پایگاه نظامی اگه گرفتن دست برمیداره؟ خیر، باید در برابر روسیه و چین وایسی، یعنی دشمن اونا بشی، یعنی تو رو وارد در حقیقت اون سیستم جهانی که هدف غاییش از پادر آوردن روسیه و چینه، یعنی تو رو میخوان شریک زمستان اتمی بکنن. آقای اکبر گنج کنار آمدن این داستان که ما باید بدونیم، یه مقدار ما باید از این جهته که ما باید اقتصاد سیاسی نه تنها کشورمون رو بلکه اقتصاد سیاسی جهان رو، نظام سرمایه‌داری رو باید بشناسیم. شما ببینید اصلاح طلبا مطلقا صحبت از امپریالیسم نمی کنن، در اینکه اعتقادی به امپریالیسم ندارن. اردشیر امیر ارجمند در یکی از مقالات چند سال پیش نوشت امپریالیسم ابدا همچی چیزی وجود نداره. از کی اینو یاد گرفتن؟ از آقای انتونیو نگری، یه چپ بریده مثل چپهای بریده خودمون، که آره امپریالیسمی وجود نداره، ما فقط یک امپایر، یک امپراتوری داریم که عبارت از پولهای سیال هم که دنبال سودشون میگردن. رابطه سلطه و تابعیت نیست ابدا. امریکا 800 پایگاه در 80 کشور داره، یا 1000 پایگاه در واقع. به هر حال اینا چیزایی که نسل جوان ما باید این چیزا رو دریابه، و در نتیجه تمام برنامه در واقع امروز من مجبور شدم که تغییر بدم، عرض شد که اینه که همه اینا برمیگرده به آینده کشورمون. ما فکر نکنیم که اینا چیزایی که فقط مربوط به کره یا مربوط به ونزوئلا یا مربوط به سوریه، سوریه بغل دست ماست. و اینا هفته گذشته ما میدونیم حمله جنایتکارانه‌ای به سربازای طرفدار روسیه کردن و بیش از 100 نفرشون رو کشتن در منطقه دیرزور، همینطور که در 2017 همین کار رو کردن، در سپتامبر 2017. و اینا و البته بخش وسیعی از شمال و چیز سوریه رو هم اشغال کردن، اونا مناطق نفتخیز، و بعدش اون سد معروف روی رودخانه فرات اونجاش و مناطق کشاورزی اونجاش، برای اینکه دولت سوریه رو از پا در بیارن، برای اینکه هدفشون در واقع تغییر رژیمه. آقای تیلرسون گفت، آقای تیلرسون در آوریل 2017 عرض شد که گفت که بشار اسد باید بمونه. خانم نیکی هیلی به همین ترتیب، خود ترامپ چه قول هایی داد که ما باید نیروهامون رو از ایشان ببینن. به حرفای اینا، به اعمال اینا میشه اعتماد کرد؟ دولت پنهان هدفش تسلط بلا منازع بر کل جهانه. اونایی که نمیدونن امپریالیسم یعنی چه باید معناشو دریابم. در این حد من فکر میکنم برمیگردم به اوضاع ایران و اینی که فردا 22 بهمنه. و عرض شود همینطور که عرض کردم تا زمانی که ما به ریشه های قدرتگیری خمینی نرسیم نمیتونیم ریشه و اون سر جندیده در واقع این داستان جمهوری اسلامی رو دریابیم و چه کسایی پشتش بودن و چه اهدافی داشتن. دلم میخواد ابتدا این از اسنادی که آقای کامبیز فتاحی اسناد CIA که ترجمه کرده و در BBC اومده در فوریه 2015 این بیرون، مارک گزیروفسکی نویسنده به ویراستار کتاب محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران به BBC فارسی میگوید که یکی از اولین ماموریت‌های ریچارد کاتوم جوان فعالیت‌های تبلیغاتی در پشت صحنه کودتای 28 مرداد بود. ریچارد کاتوم در برانداختن دکتر مصدق نقش اساسی داشته. بعد کتاب ناسیونالیسم در ایران رو می‌نویسه. جالب واقعا چه موجود پلید و ضد بشری که هم در انداختن دکتر مصدق چه نقش اساسی داشت این آدم و چه نقشی در روی کار اومدن خمینی. 28 مراد علیه مصدق و هوادارانش در حزب توده بود. بعد میگه که از قضا اون روز در نفل لوشاتو پروفسور کاتوم که حالا پروفسور شده، پروفسور دانشگاه پیتسبورگ شده بود، در کتاب خودم تحلیل کرده. آیا عرض میخوام موضوع مصدق رو با خمینی پیش میکشه و پرسید از خمینی ریچارد کاتوم در نفل لوشاتو، من چون خبر این ملاقات رو که ریشت کاتوم رفته پیش خمینی زندان بودم که توی روزنامه کیهان اومده بود و به بچه ها اون موقع گفتم که این یه چیز فوق‌العاده خطرناکه، ولی کسی که به حرف بنده گوش نمیکنه. آیا شما از قدرت خودتان و محبوبیت خودتان مطلع هستید؟ به خمینی داره میگه. در کتاب خودم تحلیل کردم که مصدق از وسعت قدرت و محبوبیت خود مطلع نبود و چون نبود خودش را کم و امریکا را خیلی قوی تصور کرد و باعث کودتا شد. علت کودتا این بوده. حالا پیغامش به خمینی چیه؟ که تو باید از قدرت خودت استفاده بکنی. هم مصدق آدم ضعیفی بود و افتاد، هم شاه آدم ضعیفیه. باید برگردی به ایران بگی شاه باید برود، من دولت عوض میکنم و یادت نره چه شعار علیه امریکا هم بدی. امریکا قدرتی نیست، شعار حتما علیه امریکا بده. چه شروع کرد خمینی؟ علیه امریکا، علیه امپریالیسم. ولی همون در چند ماه اول احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل با سه هدف: یک، گرفتن اسلحه از اسرائیل. این یک سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراقه. خمینی چرا اسلحه میخواست از اسرائیل؟ دو، دادن نقشه تأسیسات اتمی عراق که ما میدونیم بعدش اسرائیل حمله کرد و نابود کرد عراق. سه، رابطه اسرائیل رابط بشه بین جمهوری اسلامی و امریکا. این سه تا هدف رو اینا در کتابای تریتا پارسی اومده. قبل از اینکه من وارد بشم دلم میخواد عزیزان چند تا کتاب رو حتما برای اینکه این اسناد رو و انتقال قدرت از شاه به خمینی رو باید نه تنها از اسناد CIA که بیرون اومده به BBC پخششون کرد، بلکه در چند کتاب، کتاب های متعددی هست، ولی من 4 تاشو امروز میخوام نشون بدم. فرزاد هستی اونجا؟ اوکی. چند تا کتابی که باید عزیزان گیر بیارن و بخونن و امیدوارم که ترجمه شده باشه. یکی All Fall Down که گری فیک نوشته. در این کتاب من برای اولین بار نامه معروف ویلیام سولیوان رو به وزارت خارجه و به سایرس ونس خوندم که چطور ویلیام سولیوان به سایرس ونس میگه که شاه موندنی نیست، باید بره و ما باید با انقلابیون یعنی خمینی، بهشتی و غیره و غیره باید کنار بیان و باشون همکاری بکنیم. All Fall Down، گری فیک. گری فیک برای اینکه میز ایران در کاخ سفید در دستش بوده و اوضاع ایران رو و آدم خوبی هم هست، برای اینکه از طبقات بالا نمیاد، آدم به اصطلاح منصفیه. بعدی لطفا اکتوبر سرپرایز، این راجع به مسئله ایران کانتراست. من برای اولین بار توی این کتاب بود که اسم آقای کروبی رو دیدم که چطور اکتوبر سرپرایز به علت مسافرتی که جورج بوش اول ناپدید میشه، اون موقع معاون در واقع ریگان بود، ناپدید میشه، هیچ که نمیدونه کجاست، بعدا متوجه میشن که اومده در پاریس. آقای کروبی و هیئت همراهش هم رفتن، هم با جورج بوش اول هم با سران CIA و موساد اونجا مذاکره کردن برای گرفتن اسلحه. بنابراین اکتوبر سرپرایز به این مناسبته که گری فیک اینو مستند کرده. من قبلا صحبت کردم که آقای کروبی چطور به اصلاح درگیر این قضایا بوده و فقط خودش و مرشدش امامش اینا رو میدونستن پنهان از چشم مردم. بعدیش لطفا میشن تو ایران که خود ویلیام سولیوان نوشته و در اونجا هم نامه معروفش To Think of Unthinkable، یعنی فکر کردن به چیز غیر قابل تفکر، میگه که چطور در واقع ما باید با خمینی کنار بیاییم، شاه باید برود، که میره پیش شاه و بهش میگه که تو برو به یه تعطیلی دراز مدت. خمینی شاه را انداخت، اینا چطور خاک تو چشم ما میگوشن. و بالاخره کتاب تریتا پارسی زیر عنوان Treacherous Alliance، یعنی اتحاد خائنانه بین ایران، اسرائیل و امریکا، که چطور اینجا تریتا پارسی با مصاحبه های مفصلی که با سران نظامی و امنیتی هم اسرائیل هم امریکا، این تز دکتراش بوده که بعداً تبدیل به کتابش میکنه، که چطور اسرائیل پشت خمینی بوده و طرفدار به حساب قدرتگیری خمینی بوده و اعضای سفارت موقعی که خمینی وارد فرودگاه مهرآباد میشه عکس بزرگ خمینی دستشونه، الله اکبر خمینی رهبر، و این طرفداریشون و دادن اسلحه ادامه پیدا میکنه تا 1990، یعنی از 79 یا 80 تا 90 در زمان خمینی، دور از چشم مردم، و در نتیجه اونهایی که مرسی عزیز، اونهایی که میخوان ریشه فساد رو در احمدی نژاد، در خامنه ای و غیره و غیره، اتفاقا بعدا معلوم شد که خامنه ای علارغم تمام انتقادات بجایی که ازش میشه مخالف با گرفتن اسلحه از اسرائیل برای ادامه جنگ با عراق بوده. بنابراین اینا چیزهای فوق العاده مهمیه که ما باید دریابیم. من اون مصاحبه ای رو که اندرو بیسویچ و جان مشتاگنر مجبورم بندازمش به هفته های آینده، در اینکه راجع به سیاست خارجی امریکاست، ولی لازمه چون فردا 22 بهمنه بخشهایی وارد این بحث بشم که انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور صورت گرفته و همینطور که در 28 مرداد تجاوز به عنف ما کردند، غرب به ما کرد، امریکا و انگلیس به ما کردند، در 57 هم چطور خنجر دیگری از پشت به ما زدند و چطور جاده ساز کن قدرتگیری خمینی شدند. این مطلبی رو که میخوام بخونم سخنرانی که آقای حسن شریعت مداری داشته در بحث وچه در کلن آلمان در اکتبر 2017 به مناسبت جلسه بوده، به مناسبت درگذشت ابراهیم یزدی، و میخواستم که ایشون هم خاطراتشو بگه و وارد بحثی میشه که به نظر من بسیار آموزنده است و ببینیم این انتقال قدرت چطور صورت میگیره. بسیار جالبه که بحث از 1355 آغاز میشه. 1355 منو به یاد چیزهایی در درون زندان میندازه که اینا رو قبلا من باز کردم. 1354 که من در زندان قصر بودم با همین هیئت مؤتلفه یا قتله منصور ما بهشون میگفتیم، ما همبند بودیم در مد شیش زندان قصر و عزیزانی که با ما همبند بودم عرصبت که و همین طور که گفتم حاجی عراقی بارها و بارها منو به اتاقشون دعوت میکرد، چایی برام درست میکرد، هندونه برای من میشکرد، چون من اولاد یا نوه حاشق جعفر ششتری بودم، خب از بنده پذیرایی میکرد. دو سال بعدش بعد از اینکه با CIA و سواک کنار اومدم بنده شدم نجس. تاریخ چیز عجیبیه واقعا. اواخر 54 سواک همینا رو، یعنی عسکر اولادی رو، حاجی عراقی رو، حاجی امانی رو، حاجی انواری رو که در یه اتاق آفتابگیر بزرگ با دوشک و لحاف و فرسوچه گوشت مخصوص و اینا بردنشون به بند یک اوین. بعدا اینا معلوم شد، بعدا ما فهمیدیم که چرا بردنشون و شروع کردن روشون کار کردن. خود من سال 55 در واقع سرهنگ زمانی که به اصلا رئیس زندان قصر بود منو تبعید کرد، البته اون جانشینش منو تبعید کرد به اوین و در نشه من در بند دو بودم و خبراش میرسید. بعد از مدتی که من اونجا بودم حاجی عراقی اومد در طبقه بالای بند دو. در بند طبقه بالای بند دو چیا بودن؟ هم مسعود رجوی و موسی خیابانی به تعدادی از مجاهدین بودن که من دوستی خیلی نزدیکی نه با رجوی و چیز با کسی دوستی برقرار نمی کردن ولی با کادرهای پایین ترشون خیلی من دوست بودم و من انداخته بودن با این مجاهدین مارکسیست شده که من راستش نفرت داشتم ازشون، در این که می دونستم که اینا چه خیانتی کردن و چطور اشراق کارشون و این تغییر مشیشون و اون اشراق کشته شدن هر شبت که اون انسانها چه ضربتی زده به جنبش چپ و چه خدمتی کرده به دست راسیا که سواک به CIA از این مسئله استفاده کرد و اینا رو برد به بند یک و شروع کرد روشون کار کردن. و ما دیدیم که آقای امین حاجی عراقی رو فرستادن به اتاق اول بند دو طبقه بالا و دیگه از رس ما غذا میگه یا اول ما غذا منو ور میداریم یا اگه این چپی ها دست دادن دیگه ما غذا نمیخوریم. ما بهشون گفتیم سلام علیکم. اون موقع مسعود رجوی، من گفتم بزن اینا غذاشونو بردارن و بعد ما غذا ور میداریم، یعنی کوتاه اومدم. مسعود رجبی گفت به هیچ وجه نباید کوتاه آمد در برابر اینا، که حالا بگذاریم. بازم اون که تغییر ماهیتی داد و داشتم. ولی من بعد از مدتی منتقل شدم به بند دو، طبقه پایین، تلویزیون رو داشتیم نگاه می‌کردیم. این اواخر 55، برای اینکه میخوام بحث رو از 55 آغاز بکنم، بد نیست که بینندگان نسل جوان ما بدونن که در زندان چه میگذشته، در بیرون از زندان ایران چه میگذشته و در خارج چی داشته میگذشته. همه اینها باید به هم وصل بشه تا این قطعات پازل جمع بشه تا ما بفهمیم که داستان چی بوده. یه دفعه ما دیدیم که همین حاجی عراقی و حاجی انواری و عرصوت که عسکر اولادی و حاجی توی تلویزیون هم و دارن به شاه سپاس میدم. خب واقعا من تعجب کردم، برای اینکه نزدیک به 13 سال اینا زندانی کشیده بودن، چطور اومدن جلوی تلویزیون به شاه سپاس گفتن؟ بعدش ما فهمیدیم که اینا رو آزاد کردن. بعد گفتن که ما تقیه کردیم. بعد آقای حاجی عراقی رو گذاشتن رفت به نجف و بعد با هواپیما با آقا برگشت. کسی که از زندان میره سواک میذاشت از ایران خارج بشه. اینا همه مقدمات بود که اینا میبایش میومدن و وضعیت رو فراهم میکردن در داخل ایران. ببیشه از این تغییر موضع مجاهدین و آقای شهرام و شهرام عرصوت فلان و امثاله هم تقی شهرام و دهرام آرام و که آقایان خودشون رو مارکسیست میدونستن و اینا، از این جنایات اینا استفاده کردن برای اینکه دامن بزنن علیه چپها و مجاهدین، در اینکه اینا منتظر یه همچین چیزی بودن. اینا دشمن خونین هم چپ و مجاهدین بودن و این عمل جنایت، کشته شدن هر شبت دو نفر از سران مجاهدین به دست اینا، بهانه به دست اینا داد و اینا شیر شدن و سواک و CIA به دقت این چیزها رو معلوم بود دنبال می کردن، برای اینکه مقدمات روی کار اومدن در واقع خمینی و نیروهای مذهبی رو فراهم بکنن. دلم می خواد همینجا باز خاطره دیگه رو برای عزیزان عرض بکنم. اینا دردناکه، ولی تا ما تاریخمون رو ندونیم نمیتونیم چه قضاوت بکنیم راجع به قضاوت. من کتاب دیگه ای رو که قبلا نشون دادم، بازی شیطانی، هر شبه که Devil's Game میبایست اونا هم نشون میدادم، ولی به هر حال رابرت درایفوس، من باش بحث مفصلی داشتم، بهش گفتم چرا اسم کتاب گذاشتی بازی شیطانی؟ گفت برای این که بازی شیطانی در انگلیسی این یه مسئله، اینه که تو با یه کسی بازی میکنی ولی طرف مقابلت شیطانه و همیشه تو رو گول میزنه. بازی شیطانی اینه. گفتمش منظورت چیه؟ گفت منظورم اینه که دولت امریکا میخواست که جبهه ملی و نهضت آزادی بیان قدرت بگیرن و خمینی ما رو گول زد، بنابراین ما با شیطان بازی کردیم. گفتمش عزیز دل، سخت در اشتباهی. امریکا نمیخواست نهضت آزادی و یا بازرگان با قدرت برسن. اگه میخواست با قدرت برسن مصدق رو نمیندن. میخواد جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی رو میخواد. آخوندار رو میخواد. قدرتگیری خمینی رو میخواد. بدش اومد. ناراحت شد از من. چون به حرفا خمینی با حزب جمهوری خواه و ریگان از پشت سر کارتر در واقع کنار اومده بود و ریگان و حزب جمهوری خواه هم آخوندار رو میخواستن و نه طرفدارای دکتر مصدق رو، ملیگراها رو، نهضت آزادی و یا مثلا جبهه ملی امثالهم رو، به هیچ وجه. بنابراین میخواستم عرض بکنم که حالا در درون زندان اینا میگذشت. حالا ببینیم در بیرون زندان در سال 1355 چی میگذره و به قول حسن شریعت مداری، حسن شریعت مداری علت این که من اینو به عنوان سند، چون در تمام این جریانات به عنوان پسر آیت الله شریعت مداری در تمام این جریانات بوده و به همراه آقای بازرگان چند بار به پاریس پیش خمینی رفته، داستانهاشو چیز میکنه که چطور خمینی با امریکاییات که یه چه پروسه کنار اومد و چطور اینو در واقع راهی ایرانش کردن. ولی در 1355 ببینید جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر چطور به وجود اومده. این آغاز کار بود و اون نامه‌نگاری‌های معروف. میگه که مرحوم دکتر ناصر میناچی که از مؤسسین حسینیه ارشاد، ما میدونیم سواک گذاشت حسینیه ارشاد کاملا فعالیت بکنه، در حالی که ما رو زیر شکنجه میبرد اعدام میکرد، حسینیه ارشاد کاملا آزاد بود فعالیت بکنه. ناصر میناچی که از مؤسسین حسینیه ارشاد و در این حال جزء هیئت مدیره دارالتبلیغ اسلامی بود، در اواخر سال 55 به امریکا میره. اواخر سال 54 که من به ازدان عرض کردم که در زندان چی میگذشت، اینا اومدن جلوی تلویزیون، به امریکا مسافرت کرده بود. او در بازگشت از سفر خود به قم آمد و در ضمن شرح سفر به امریکا و دیدارهایی که داشته گفت، میره پیش آیت الله شریعت مداری و خودش حسن شریعت مداری هم که در قم زندگی می کرده شاهد و ناظر این قضایا. آقای میناچی گفت همراه آقای دکتر یزدی ملاقاتی با مسئول جدید میز ایران در وزارت خارجه امریکا داشته است که شخصی به نام هنری پرکت یا پرشت، مسئول میز ایران در وزارت خارجه میشه. باید یادآوری بشه که در امریکا چی میگذشته. روی کار آمدن کارتر بعد از شکست امریکا در ویتنام بود و جنبش های عظیمی که در امریکا، چه خود من دهه 60 دیگه در جریانش بودم و تو شرکت داشتم، مردم امریکا از جنگ خسته شده بودن، نفرت داشتن، میخواستن بودجه نظامی بیاد پایین، میخواستن یه مقدار دست FBI و CIA از سرشون کوتاه بشه. در نفسی هیئت حاکمه کارتر رو آورد روی کار. کارتر که اومد شروع کرد صحبت از حقوق بشر، بله، البته نه تنها اون، بلکه کمیسیون سه‌جانبه رو تشکیل داد به ریاست دیوید راکفلر و همین برژنسکی اعضای اصلیش بودن و اکثر کابینه در واقع کارتر هم توی همین کمیسیون ترایلترال کمیشن، کمیسیون سه‌جانبه بودن. و اینا حالا چه چیزی در سطح جهانی که در حقیقت این ترایلترال یا کمیسیون سه‌جانبه از ژاپن و اروپا و امریکا، یعنی یک چیز هنوز هم ادامه داره، مثل همین چیز داووسه یا مثل بیلدربرگ، کمیسیون سه‌جانبه در رأسش هم دیوید راکفلر بود، ولی شروع کرد به بله حقوق بشر. حقوق بشر کارتر رو ما در زندان، دوباره برمیگردم به زندان، ما تمام وجودمون احساس کردیم در این که اولین کاری که امریکا کرد و کارتر با فشار روی شاه، مأمورین صلیب سرخ رو فرستاد به زندان‌های ایران که حالا اتفاقا بچه ها از من خواستن که من مترجمشون بشم و در نتیجه تو جریان بودن به من، اینایی که از سوئیس اومده بودن انگلیسی بلد بودن و من ازشون کلی سوال می‌کردم که در زندان‌های ایران چی می‌گذره، چند نفر تو زندان‌ها، نه با با با، یعنی همینطور که اونا از ما اطلاعات می‌گرفتن ما هم ازشون اطلاعات می‌گرفتیم. مأمورین صلیب سرخ که به زندان اومدن، بارها اینو من گفتم، ساواکی هایی که در بند رو که باز می کردن بچه ها واقعا تنشون می لرزید، برای اینکه نمی دونستن چیو می خوان ببرن زیر شکنجه یا ببرن اعدام بکنن. شده بودن یک موش آب کشیده. همیشه من میگم ساواک که از بین رفت، شاه از بین رفت، آغاز پایان شاه بود. شاه رو خمینی برداشت، آقایان. چرا اینطوره؟ چون امریکا کودتا میکنه، رژیم های نظامی رو ضد بشر رو از نوع پینشه، از نوع سوهرتو، از نوع شاه ایران و فضل الله زاهدی میاره سر کار، که اینا از ابتدا مشروعیت ندارن، سرکوبگرن، فاشیستن، سرسپرده امپریالیزمن و و و و علت این که ما شورش کردیم علیه چه بود؟ وطن فروشی. ایران لگدکوب امپریالیست شده بود. انقلاب 57 یه انقلاب ضد امپریالیستی بود. بنابراین مردم علیه اینها از ابتدا هستن و 25 سال طول کشید تا این دمل چرکین به جایی رسید که میباعث یه انقلاب این دمل رو میشکافت و شکافته شد. بنابراین علت این که در واقع شاه این رژیم ها، حالا چه پینوشه باشه، چه سوهارتو باشه، چه شاه ایران باشه، چه چیزی نگرشون میداره؟ دستگاه سرکوب و شکنجه. شکنجه به که تا قطع بکنی مثل یه دیوار گلیه که اون چوبی که نگرش داری اون چوبو برداری. بنابراین حالا تو این صحبتاش آقای حسن شریعت مدادی صحبت میکنه که کشتیبان را سیاست ایران آمد. هدفشون این بود که شاه برداشته بشه، در این که هم تاریخ مصرفش تموم شده بود، هارت و پورت میکرد، انباشت سرمایه داشت آغاز میشد و غیره و غیره. شاه شروع کرده بود از صهیونیستا انتقاد کردن، ولی از همه مهمتر قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بسته بود که تریتا پارسی توی این کتابش که نشون دادم میگه که وقتی که این قرارداد رو بست، اسرائیل، صهیونیستا، امریکا هیچگاه دیگه شاه رو نبخشیدن و میبایست برداشته میشد و مقدمات برداشته شدنش از سال 1974 آغاز شده بود، یعنی چند سال قبل از انقلاب، چون متوجه شده بودن که سرطان داره و پسرش هم ارزش رو نداره و در نتیجه تاریخ مصرفش هم تموم شده بود. حالا آلترناتیو آقایان یه آلترناتیو نمک زده داشتن. بنابراین میخواستم این رو هم عرض بکنم که همون اواخر سال 55 که ایشون صحبتش رو میکنه که هنری پرشت آقای دکتر یزدی میبره آقای میناچی رو پیش هنری پرشت. حالا ببینید هنری پرشت چی بهش میگه. میناچی افزود که پرشت در پاسخ شکایات ما دایر بر حمایت بی‌دریغ امریکا از شاه و وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران گفت که سیاست رئیس جمهور جدید آقای کارتر و وزارت خارجه نسبت به شاه ایران نیز به طور اساسی تغییر کرده است. او گفت که ما از این پس نسبت به موضوع حقوق بشر و زندانیان سیاسی و آزادی های مدنی در ایران خود را متعهد می دانیم. یه دفعه طرفدار حقوق بشر شدم. اینا این نوکرشون رو میارن، مردم که میخوان انقلاب بکنن طرفدار حقوق بشر میشن. حقوق بشر. بنابراین جمعیت ایرانی دفاع از حقوق و آزادی، آزادی و حقوق بشر قصیده‌ای میشه در دست آقای هنری پرست. خب به حساسیم و آن را در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم. آقای دکتر میناچی گفت که ما از او پرسیدیم شما مثلا چه حمایت ویژه‌ای از ما میتوانید بکنید. پرشت یا پرکت پاسخ داد که ما از جمعیت هایی که برای پیشبرد حقوق بشر فعالیت میکنند حمایت خواهیم کرد و پیشنهاد داد که چرا شما در ایران چنین جمعیت را تأسیس نمی کنید تا با مجامع بین المللی حقوق بشر در ارتباط باشید. پیام مسئول وزارت خارجه کارتر بسیار واضح و بی ابهام بود. کشتیبان را سیاست دیگر آمد. حالا این اواخر 55. در اوائل سال 56 آقای مهندس بازرگان و میناچی این ایده هنری پرست رو در مهمانی منزل یکی از اعضای نهضت آزادی در میان نهادن و پس از آن بود که جمعیت ایرانی حمایت از آزادی و حقوق بشر در ساختمانی در جنب حسینیه ارشاد که میناچی در اختیار جمعیت گذاشته بود شروع به کار کرد و همراه با جمعیت حقوقدانان و وکلانیش که آنها هم در همان روزا تأسیس شده بود با اشاره سفارت امریکا همه اینا منشأ کارهای مؤثری در دفاع از حقوق فعالین و زندانیان سیاسی شده. ادامه میده فعالیت‌های سیاسی حالا دیگه اینو به یاد بیاری با نوشتن نامه‌های سرگشاده که آقای صدر حاشیه جوادی همه اینا آقای بازرگان و برگزاری شب‌های شعر به وسیله انجمن گوته به پشتیبانی سفارت آلمان و نامه سه امضایی رهبران جبهه ملی به شاه شروع شد. اینو بهش میگن فلاد گیت. در شد برداشته شد. پشت این شد یک چیز عظیم جمع شده بود. امریکا دریچه رو باز کرد و این تبدیل به یه طوفان شد. اینا رو من در بعضی از مقالاتم آوردم که چطور خشم و نفرت مردم از رژیم شاه پشت این شد جمع شده بود و یه سوپاپ رو باز کردن ولی این شد شکست و همه چیز سیستم شاهنشاهی رو با خودش برد. ولی این آگاهانه و قدم به قدم و ملاحظه میکنیم که به طور مدیریت شده داره انجام میشه. در دی ماه سال 56 انتشار مقاله معروف احمد رشیدی مطلق که نوشته بود این خمینی هندیه و خانوادش از هند میاد، نمیدونم یه توهینای اینجوری به حالا این پوست خربزه رو به قول ایشون کی زیر پای شاه گذاشته بود که چنین نامه ای رو بمیشه که آخوندها وارد میدان بشه. از اینجا آخوندها وارد میدان بشه. مقاله معروف احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات و توهین در آن به آیت الله خمینی که به تظاهرات طلاب وارد میدان میشه. این نامه رو که بعضی ها به داریوش و همایون اینو نسبت میدن. ولی داریوش و همایون حتی خود منم باش صحبت کردم. میگفت نه نوشته من نبوده. چی اینو نوشته که باعث میشه طلاب و آقایان وارد میدان میشن؟ در اون زمان کسی میدونست خمینی کیه؟ شهریور 57 من تو بیمارستان شماره یک ارتش در واقع سواک من رو فرستاده بود اون موقع از ما پذیرایی میکرد که اگه هر چیزی داری خلاصه. اون مثلا تظاهرات بزرگ عرصه که قیطریه بود کجا بود؟ که نماز چیزه داشتن می اومدن، بعد روی مقوای کوچیک از پنجره سواد گذاشت ما از پنجره نگاه بکنیم، مقوای کوچیک امام خمینی. امام خمینی چیه؟ چطور شد یه دفعه؟ توضیح میده حسن شریعت مداری که چطور در پاریس ایشون رو امام کردن و رهبر کردن. هر شبت که و توهین در آن به آیت الله خمینی که به تظاهرات طلاب و کشته شدن تنی چند از معترضان در قم آغاز. پای روحانیت نیست خواه نخواه به دایره این اعتراض ها کشتندش. انقلاب این بوده که آقایان بیان تصرفش بکنن و مسلط برش بشن. هنوز نیز معلوم نیست که این پشت خربوزه را چه کسی و به اشاره چه کسانی زیر پای شاه گذاشتن. به هر صورت پس از ماجرای نارامی های تبریز و ما میدونیم برگزاری مراسم 40 کشته شدگان قم، اعتراضات بیشتر در قالب برگزاری 40 های متوالی کشته شدگان نشعه‌های مختلف ادامه داشت و اندک اندک نارامی ها به همه جا گسترش پیدا می کرد. عزیزان دقت بکنید که ما باید قدم به قدم اینا رو دنبال بکنیم که چطور این آدمخوارا به قدرت رسیدن. انعکاس اخبار وقایع ایران پای انبوه خبرنگاران خارجی را قدم به قدم به ایران باز کرد و بعدش خمینی رو میبرن و نیویورک تایمز، بی بی سی، صدای امریکا، چه امام، چه رهبر و چه قهرمانی ازش میشه. همین نیویورک تایمز که دکتر مصدق رو میگفت تریاکی، معتاد، عرشوه که خانوادش به منفلان بودن، دیوانه، همین نیویورک تایمز از خمینی چه قهرمانی ساخت. انعکاس اخبار وقایع ایران پای انبوه خبرنگاران خارجی را به ایران باز کرد و با توجه به سیاست جدید امریکا شاه راهی برای جلوگیری از ورود میتونه جلو خبرنگارا را بگیره؟ ابدا. همزمان با گسترش اعتراضات مردم به ابتکار آیت الله شریعت مداری اعلامیه‌های مشترکی در اعتراض به سرکوب و ضرب و جرح و قتل‌های حکومت به امضای 3 مرجع بزرگ آن زمان، یعنی علاوه بر شریعت مداری آیت الله گلپایگانی و آیت الله نجفی مرعشی که اون موقع اینا بودن که در واقع مرجعیت واقعی داشتن، بلکه خمینی کسی در واقع در فضای رسول روحانیت اینا بودن، بلکه خمینی هر شبت که اعتماد این دو مرجع به حدی بود که این اعلامیه ها اغلب به وسیله ما نوشته می شد و آنها بدون تغییر در متن و یا با تغییراتی جزئی اعلامیه ها را امضا می کردن. آقای خمینی نیز هرچند با تأخیر ضمن مصاحبه‌ای که شاد حالا ببینید قدساده چی کار می کنه و بعد چه برسرش می نارن. قدساده اریکرورو رو خبرنگار معروف لوموند رو میبره به نجف قبل از اینکه شاه رو بیارن به پاریس در اینکه در واقع خمینی رو معروفش بکنه. شادروان صادق قاضی‌زاده با بردن سردبیر لوموند اریک رولو به نجف با ایشان ترکیب داده بود و ترجمه به پخش وارد از اونجا وارد صحنه شد. در این ایام آقای مهندس بازرگان و دکتر میناچی اغلب به همراه هم و گاه با دکتر شهابی و دکتر احمد صدر حاجی جوادی هر هفته و گاهی حتی دو بار در هفته به دیدار پدرم می آمدم. حسن شریعت مداری داره صحبت می کنه. هفته آینده امیدوارم من بتونم اینو ادامه بدم که هدف مراجع اصلی این بود که در چارچوب قانون اساسی دوران مشروطیت و با کنار رفتن شاه این مسئله را حلش بکنه. بعد میگه که این برنامه که به طور مسالمت آمیز و از طریق قانون اساسی و به تدریج دو تا دشمن داشت. یکی شاه که زیر بار نرفت و دیگری خمینی که هدف دیگه ای داشت. وگرنه میخواستن این کار به خشونت نکشه و قانون اساسی زمان مشروطیت سر جاش بمونه و حکومت اسلامی و قوانین شریعه پیاده نشه که شد. نهضت آزادی و به خصوص شخص مهندس بازرگان این تحلیل در واقع مال چیز رو پذیرفته بود و به نظر می آمد که مورد پذیرش سنجابی و دکتر آذر نیست که جداگانه به دیدار پدرم می آمدن قرار گرفته. بعد توضیح می ده که چطور هم صحابی هم بازرگان تسلیم می شن، تسلیم خمینی می شن، استخوان ندارن. من همیشه مثال رهبران بورژوازی انگلیس رو کابدن و برایت استخوان داشتن، بورژوازی فرانسه استخوان داشت، بورژوازی آلمان استخوان داشت. اینا نماینده های بورژوازی ایرانه، استخوان ندارن. تسلیم یه آدم قرون وسطایی شدن، به کابوسش رفتن، تسلیمش شدن. دلیل داره که چرا بورژوازی ملی ما اینقدر ضعیفه و نماینده طبقه کارگر هم همینطور. دلیل داره که یه آدم قرون وسطایی اینطور میاد و مسلط میشه. به هر حال این بحثا رو وقت من تمام این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هر شبت که من فکر میکنم گزارش مالی رو ندادم. هر شبت که فرزاد جان عذر میخوام ازت، دو چیز یادم رفته. یکی انجمن گلبانگ عزیزان امشب ساعت 6 صحبتی خواهیم داشت با دکتر مصطفی دانش در انجمن گلبانگ، از ساعت 6 تا 8 خواهد بود. و من یادم رفت که گزارش مالی عذر میخوام فرزاد اونو برشتا. از گلندیل کالیفرنیا $60، از شهر پرت در استرالیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از سان رامون در یا ریمان در کالیفرنیا $50. یکی از بینندگان توسط پیپل $200 فرستادن که اسم شهرشو معین نکردن. از وست هیل در کالیفرنیا $1، از پیت میدو در بریتیش کولومبیا $50، از لونگوی، امیدوارم درست تلفظش، لونگوی در کبک کانادا $50، از شهر ری $25، از ایتالیا عزیزان €200 فرستادن، از سانتا آنا در مجموع $320، از منچستر انگلیس $30، از انگلیس بدون شهر $20، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، و از وست ونکوور $45، از کلگری در البرتا $40. امیدوارم که کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی پیدا میره و از اون طریق عزیزان میتونن به تویتر برن. سایت تلگرام آدرسش اونجا هست عزیزانی که ندارن. بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.